بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
پس عنایت بفرمایید که میرسیم به این عبارت معطل نشید. مع الانصداد یک کلمه بنویسیم. مع الانصداد به جای انصدادش چی فرموده؟ خاصیت زمان انصداد رو گفته. زمان انصداد خاصیتش چیه؟ متمکن نیستیم ما از تحصیل علم به حکم، متمکن نیستیم از طرق شرعیه، یعنی از ظنون خاصه. اون وقت ایشون میفرماد این روایات دلالت نداره بر حرمت عمل به قیاس فی زمان الانصداد. قرار این معرض ظرف اون لایدلو بگیرین که عبارت خوب معنا بشه. عمل به قیاس حرام نیست در زمان انصداد. حالا میخواد این قیاس کاشف از یک حکم کلی عام باشه یا یک حکم جزئی خاص باشه، چون انسان یه وقت به وسیله قیاس یه حکم عام درست میکنه، یه وقت به وسیله قیاس یه حکم خاص درست میکنه. مثلا ما تو روایات داریم لا تبع اصطلاح به اعداء الدین، اسلحه به دشمنان دین نفروش. خب این یه روایت خاصیه، ولی ما قیاس میکنیم یه حکم عام از این استفاده میکنیم، میگی ها پس معلوم میشه کمک به دشمن دین حرامه، با حالی که روایت میگه اسلحه نفروش. ولی من قیاس میکنم میگم حالا که امام ما رو نهی میکنه از فروختن اسلحه به دشمن دین، پس ما میفهمیم به دشمن دین نباید کمک کرد. خب ببینی الان راه قیاس یه حکم عام به دست آوردیم. حکم عام کدومه؟ حرمت کمک، حرمت اعانت به دشمنان دین. یا نه یه حکم خاص از راه قیاس به دست میاریم. آیه قرآن میفرماد انزل نامن از سماع ما انتهورا، ما این آبایی که آسمان برای شما میفرستیم هم طاهر است و هم متحر. خب ما یه قیاس میکنیم میگیم حالا که آبای آسمان هم طاهر و هم متحر، پس آب این دریا پاک و طاهر و متحره، چون آب دریا هم از آسمانه. پس بنابراین ببینین اولی چی بود؟ اولی از راه قیاس یه حکم عام استفاده کردم، دومی از راه قیاس یه حکم خاص. فرقی نمی کنه در زمان انصداد شما می توانی عمل به قیاس بکنی. حالا یا اون که قیاست کاشف از حکم عام باشه مثل مثال اولی، یا کاشف از حکم خاص باشه، هیچ عیبی نداره. در زمان انصداد از کدام انصدادو بچسبونیم به اون لایدلو. در زمان انصداد لایدلو ما دلیلی نداریم بر حرمت عمل به قیاس، میتونیم به قیاس عمل کنیم. حالا میخواد قیاسش کاشف باشه از صدور حکم عمومی مثل مثال اول، یا حکم خصوصی که به وسیله قیاس ما بفهمیم این حکم عام یا این حکم خاص صدر عن النبی او احد امنائه صلوات الله علیهم اجمعین. من عدم تمکنم که شد زمان انصداد. پس عبارت ها رو قاطیش بکنید. آقای میرزای قمی داره برای ما صحبت میکنه، میگه این روایاتی که دلالت بر حرمت قیاس داره، این دلالت داره بر غیر زمان انصداد، اما در زمان انصداد لا یدلو، در زمان انصداد دلالت نداره بر حرمت عمل به قیاس. و دوران الامر، این دوران عطف به عدم تمکنه، یعنی اگر زمان انصداد بود عطف به اون عدم تمکنه که گفتم معناش انصداده. در زمان انصداد اگر امر دائر شد به این که عمل بکنی به چیزی که یزن انه صدر منه، یا عمل بکنی به چیزی که یزن انه خلافه صدر منه، اینجا چی کار باید بکنی؟ اینجا شما باید به قیاس عمل کنی. تا مثال نزنم عبارت روشن نمیشه. ببینید آقا الان من شک دارم استعمال توتون حرامه یا نه. خب اینجا یا مثلا دعا ان در رؤیت الهلال، شک دارم آیا دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه. اصالت البراءه چی میگه؟ میگه واجب نیست. نمیدونم واجبه یا نه، شک در تکلیفه، شک در تکلیف هم که مجرای براءته، پس اصالت البراءه میگه نمیخواد بخونی. ولی از اون بعد من قیاس میکنم شک در تکلیف رو شک در مکلف رو به، میگم همونطوری که در ظهر و جمعه من وظیفم بود احتیاط بکنم شک در مکلف رو به بود، شک در تکلیف هم قیاس میکنم به او، میگم اینم باید احتیاط کنی، عنایت بکنی. اصالت البراءه میگه نمیخواد بیاری. اما قیاس میگه بیا. قیاس به چی؟ شک در تکلیف رو قیاس میکنم به شک در اخباریین. همین کاره میکنن دیگه اخباریین، همون طوری که در شک در مکلف و به میگن احتیاط لازمه، هم باید ظهر بیاری هم جمعه، در شبهات شک در تکلیف هم همین کاره میکنن. پس من الان شک دارم آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه. اصالت البراءه میگه واجب نی، اما اگر این قیاسش بکنم به شک در مکلف و به، بگم چطور در شک در مکلف و به احتیاط لازمه، باید هم ظهر رو بیارم هم جمعه، این شک در تکلیف رو هم قیاسش میکنم به او، میگیم آقا اینجا رو احتیاط کن، خب به وسیله قیاس الان شد واجب، به وسیله اصالت البراءه شد عدم واجب. حالا دوران امر است، من عمل بکنم به چیزی که صدر منهم یا عمل بکنم به اون چیزی که لم یصدر منهم، من باید دیگه به قیاس عمل بکنم و طبق قیاس شک در تکلیف به شک در مکلف و به این دعا رو بیارم. پس این دوران عطف به عدم تمکن شد. عدم تمکن هم که معناش انسداده، یعنی اگر زمان انسداد بود و دوران امر شد، بین چی؟ بین دو کار، یا عمل بکنی به چیزی که یظن انه صدر منه، همین وجوب دعا که از راه قیاس من الان زن پیدا کردم که وجوب دعا از ائمه صادر شده، این یه جور، یا نه عمل کنم به چیزی که یظن ان خلافه صدر منه، خلافش کدوم؟ عدم وجوب، که مقتضی الاصول، مقصود از اصول کدوم؟ اصل براءت. الان این مقتضای اصول یعنی مقتضای اصل براءت به شما میگه دعا واجب نی، مقتضای اصل براءت که مخالف قیاس است، فی موارد القیاس، یعنی الان در این موردی که قیاس هست من میتونم شک در تکلیف رو بیام به حساب قیاسش بکنم به شک در مکلف و به، اینجا امر دائره که عمل بکنم به وجوب دعا، یعنی از راه قیاس زن پیدا کنم که وجوب دعا از ائمه صادر شده، یا نه عمل کنم به مقتضای اصل براءت که گمان دارم خلافش صادر شده از معصوم. در اینجا شما قیاس بکن و بیا این شک در تکلیف رو قیاسش کن به شک در مکلف و به، بگو احتیاطش لازمه. امن امارت المعارضت له، یا این که نه اگر اماره ای بود که معارضه با قیاس بود. اینجا مثال بزنیم به روایت، مثلا روایت داریم دعا در رؤیت الهلال واجب نی، اما قیاس میگه چی؟ میگه اینم مثل شک در مکلف و به واجبه. قرار مثال اینم بخوایم بزنین، اول اماره، بعد از نسخه ها امارات داره، اول امارت المعارضت له، یعنی الان یه اماره ای داریم، یک روایتی داریم که میگه دعا ان در رؤیت الهلال واجب نی، وقت این معارضه با قیاسه، قیاس میگه واجبه. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف مثل شک در مکلف و بهه. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ میرزای قمی عقیدهشون این شد که عمل قیاس به ما هوهی نداره. اگر بگی پس این روایات چی جواب میدی؟ میگه این روایات چهار طایفه است، هر کدومش هم یه معنی میده، اصلا ربطی به کار ما نداره. ما میخوام چی کار کنیم آقا؟ ما میخوام در زمان انسداد که دستمون به اماممون نمیرسه، در یک مسئله اگر لنگ موندیم، میخوام از راه قیاس به این مسئله فرعی عمل بکنیم. هیچ کدام این روایات این کار ما رو معنی نمیکنه. بعد اگه در اصول اعتقادات بخوایم مثل شیطان عمل به قیاس کنیم، ممنوعه. در زمان ائمه در مقابل کلمات ائمه اگر بخوام قیاس کنیم ممنوعه، ولی ما که این کارا رو نمیخوایم بکنیم. نظامی فرماد و ما ذکرنا واضح، اینایی که ما گفتیم که نه، میرزای قمی داره میفرماد ما ذکرنا، این حرفایی که ما زدیم که عمل به قیاس به ما هو و عیبی نداره، واضحون الا ما را الانصاف و جانب الاعتصاف. اگر کسی انصاف رو رعایت بکنه و از تکلف اجتناب بکنه، میفهمه حرف ما راسته. خب چی شد آقا؟ دیره گفتیم اگر دلیل حرمت قیاس اگر اخبار متواتره بود، این جوابش و امکانه. دیروز هم عرض کردم امکانه دیروز مقابلش این امکانه است. اما اگر نه بیایم بگیم آقا دلیل حرمت قیاس روایات نی، اجماع ضرورت دین ماست، او چی حال بخواد اونم جواب بده. پس ببینید عبارت دیروز میخونیم دوباره، دلیل بر حرمت عمل به قیاس اگر اخبار باشه، اخبار چهار طایفه است، هر کدومش یک معنایی میده، ربطی به کار ما نداره. اما اگر نه امکان دلیل، یعنی دلیل بر حرمت عمل به قیاس، اما اگر دلیل بر حرمت عمل به قیاس اجماع علما بود، بلکه ضرورت دین ما بود، عند علما المذهب، یعنی مذهب شیعه، الافلام عوض از مدافع علیه، المذهب یعنی مذهب الامامیه، کم ادعیه ادعام شده، یعنی ادعا شده که ضرورت دینه که مذهب امامیه به قیاس عمل نمی کنه. اما اگر دلیل حرمت این باشه فنقو، باز میرزا جواب میده، میگه انهو کذالک، بله قبول داریم، کذالک یعنی چی؟ یعنی ضرورت دین ماست. میرزای قومی میفرماد بله ضرورت دین ماست که نباید به قیاس عمل کنیم، الا اینکه دعوای اجماع و ضرورت بر حرمت فی کل زمان ممنوعه. من در هر زمانی قبول ندارم، قبول دارم که ضرورت دین ما اینه که به قیاس نباید عمل کنیم، اما کی؟ زمان ائمه، نه زمان انسدادی که ما دستمون به امام نمیرسه. انشاءالله دیگه بقیهش فردا. یا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در باب انسداد اگر حکومتی شدیم، یعنی عقل اومد حکم بکنه به حجیت زن، خب میدونید که احکام عقلیه کلیه، اگر عقل حاکم بشه معناش اینه، یعنی از هر راهی زن پیدا بکنید حجته، یعنی بعد از این که مقدمات انسداد رو پذیرفتیم اگر عقل بخواد حکم بکنه به وجوب عمل بزن، هر زنی رو میگه، اصلا احکام عقلیه اینجوریه، وقتی میگه به زن واجب عمل بکنی، یعنی چه زن از راه خبر، چه از راه خواب، چه از راه قیاس، از هر راهی زن براتون پیدا شد به اون زن عمل بکنی. از این طرف میبینیم روایات شدیداً ما رو منع کرده از عمل به قیاس. خب چیکار باید بکنیم؟ بعد اون حکم عقلی رو تخصیص بزنیم، عقلی که گفته از هر راهی زن پیدا شد حجته، باید تخصیص بزنیم بگیم مگر زن حاصل از قیاس. اینم که درست نیست، چون در جای خودش ثابت شده که میگن احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. چرا تخصیص بردار نیست؟ برای اینکه مستلزم تناقضه. از این ور ببینیم شارع عقل آوردش در ردیف پیغمبر، از این طرف در ردیف پیغمبر قرارش داده، این همه به عقل احترام گذاشته، از اون برم میگه نه این حکم عقلی رو من قبول ندارم. اینا با هم تناقض داره. پس بنابراین این تخصیص حکم عقل، این خروج قیاس درست نیست به خاطر تناقض. یه آقای اشکال کرد دیرو، اشکالش این بود نه ما میبینیم عموم دلیل لفظی رو ما تخصیصش میزنیم و هیچ تناقضی هم پیش نمیاد. اکرم العلماء، العلماء عام لفظیه، شامل همه علما میشه، عادل و فاسق، ولی بعد میگیم الا الفساق منهم، فساق و اکرام نکن، هیچ تناقضی هم پیش نمیاد. شما میگی ما اگه تخصیص بزنیم عموم دلیل عقلی رو تناقض پیش میاد، اگه بنا بشه تخصیص باعث تناقض بشه، پس عموم دلیل لفظی رو هم اگر تخصیص بزنیم باید تناقض پیش بیاد، و حالا اینکه تناقضی نداره، این همه ما میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، اگر بنا بود تناقض باشه اینجا بد باشه. ایشون جواب دادن فرمودن اینجا رو به اونجا اشتباه نگی، اینجا رو به اونجا قیاس نکن، در اینجا عمومش عموم ظاهریه، العلماء جمع محلا به الف لام عموم ظاهری افاده میکنه. ما اگر تخصیص بزنیم تناقضی پیش نمیاد، ولی برخلاف عموم دلیل عقلی ما اگر او رو تخصیص بزنیم تناقض پیش میاد. چرا؟ چون شما میگین عقل در ردیف پیغمبره. خب وقتی این عقلی هم چه حرفی بزنه، یعنی واقعا زنده قیاسی حجته، اون وقت اگر شارع بخواد جلشو بگیره چی لازم میاد؟ تناقض لازم میاد. پس عموم دلیل لفظی عیبی نداره تناقض بخوره، یعنی تخصیص بخوره، اما عموم دلیل عقلی رو نمیشه تخصیص بزنیم چون مستلزم تناقضه. مگر چیکارش کنیم؟ تخصصیش بکنیم، یعنی بگیم عقل از اون اولی که میخواست بگه زن حجته بدون قیاس گفت، یعنی زن غیر قیاسی رو گفت که زن قیاسی خودش خارج باشه، تخصصا به خروج موضوعی خارج باشه، نه به تخصیص عقلی که این اشکال پیش میاد. خب بعدیشون فرمودن ما در دو مقام میخوایم بحث کنیم. یک مقامش مال آینده است که خلاصه اونه که زنی میاد ما رو از زنی منع میکنه، که مثالش هم دیروز زدم، ما زن پیدا کردیم عرق جنوب از حرام نجسه، بعد زن پیدا کردیم که به این زن نمیشه عمل کرد. خب در اینجا چیکار باید بکنیم؟ به هر دو زنها که نمیشه عمل بکنیم، هر دورم بخوام طرح بکنیم یه محذوری داره. بخوام عهده ما رو بر دیگری مقدم کنیم بدون ترجیح، اونم یه محذوری داره. بخوام عهده ما رو بر دیگری مقدم کنیم با ترجیح، ترجیحی وجود نداره. چیکار باید بکنیم؟ جای خودش. اونی که فعلا دیروز شروع کردیم مقام اول بود. ما از اون ور میبینیم یقینا زن قیاسی حجت نیست، یا زن حاصل از خبر فاسق، یقینا اینا حجت نی، و حال اون که عقل میبینیم در اون حکم کلیش تمام این زنها رو حجت میکنه، چی کار کنیم؟ از اون ور حکم عقلی کلیه، تمام زنون رو برای ما حجت میکنه، از این ورم شارع اومده جلو بعضی از زنها رو گرفته، این مستلزم تخصیص حکم عقله، اونم که جایز نیست، چی کار بکنیم؟ 6 تا یا 7 جواب آمدن دادن. جواب اولیش مال میرزای قمیه که دیرو آدرسش هم دادیم. میرزای قمی یه بار در جلد اول آدرسش دیرو دادم، یه بارم در جلد دوم آمده فرموده اینایی که میگن عمل بزن حرامه نما قبول نداریم. یمکن من این مطلب، اینایی که میگن عمل به قیاس ممنوع است و حرامه، نه در زمان انسداد عیبی نداره. و اگر بهشون بگی این همه روایات ما داریم، اخبار متواتره ما داریم که عمل به قیاس ممنوعه، اینا رو 4 طایفش میکنه، طایفه طایفه جوابش میده. دیروی طایفش خوندیم، گفت یه طایفه میرزای قمی ناری میگه، با میرزای قمی میخواد چیکار کنه؟ میخواد این خروج حکم، خروج قیاس از تحت حکم عقل رو بخواد بگه عیبی نداره، عمل به قیاس عیبی نداره. اگر هم عیب داره مال زمانهای دیگه است، در زمان انسداد عیب نداره. اگر بهش بگی آقا این همه روایات داریم که دیرو آدرسشو دادیم از جلد 18 وسائل، این همه روایات متواتره ما داریم که امام علیه السلام و خود پیغمبر ما رو منع میکنن از عمل به قیاس، چطور شما میگه عیبی نداره؟ اون وقت ایشون روایات رو معنا میکنه، 4 طایفش میکنه. یه طایفش دیرو خوندیم، میگه بله این اخباری که ما رو منع از قیاس میکنه ربطی به شیعه نداره، اینا مال سنیاست، اینا در مقابل ائمه هر چی میگفتن ائمه اینا خلافش میگفتن. شما یک دونه تو همه کتابای سنی ها یه دونه نمیتونی پیدا کنی که یه عالم سنی بگه این واجبه لقول صادق، این حرام لقول صادق، اصلا محاله، اینا کاری به ائمه ندارن. حالا درست فضائل و مناقب نقل میکنه، یه موقعی سر اون دست گفتن سنی ها بیش از شیعه شاید یا در حد شیعه فضائل و مناقب خیلی نقل کردن برای ائمه، اما پای احکامو این که آدم الگوی عملش باید این بزرگواران بشه یک جا هم عمل نمی کنن. از شدیم شما یه جوری بیاریم که یه عالم سنی فتوا بده بگه این کار واجبه برای اینکه امام صادق فرموده، این کار حرامه برای اینکه امیرالمومنین فرموده، امکان نداره. اینا علی کل حال این روایاتی که میگه عمل به قیاس نکنی نسبت به اونهاست، اصلا میمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه حکم رو یاد میگرفت، ببینه حضرت چی میگه بره خلافش بگه. میمد میگفت آقا این چطوره؟ حضرت میفرمود حرامه. میرفت میگفت نه خیر حلاله. بذار در روایات داره هر چی اینا گفتن شما خلافش عمل بکنید. برای همینه، برای اینکه اینا تعمد داشتن، نه تنها الگوی عملیشون نبوده اهل بیت، بلکه مخالفت هم میکردن. پس بنابراین این روایاتی که به ما میگه به قیاس عمل نکنین، یعنی در مقابل کلمات ائمه ربطی به ما نداره. ما که تمام کارهامونو مقیدیم، حتی مستحبات و مکروهاتمونم به دستور ائمه عمل کنیم. این روایات که ما را منع میکنه از عمل به قیاس ربطی به کار ما نداره. اینا ناظر به اون سنی هاست. خود پیغمبرم خبر دادن بعد از من یه عده‌ای پیدا میشن به قیاس آراء خودشون عمل میکنن. امیرالمومنین هم اشاره فرمودن. پس خلاصه مطلب، این روایاتی که عمل به قیاس حرام میکنه هیچ ربطی به ما نداره، مربوط به سنیاست. اونها قیاس میکردن در مقابل کلمات ائمه. این یک طایفه که دیرو خوندیم. سه طایفه هم میخوام امری بخونیم، عنایت بکنید. میرزای قمی داشتیه میخواد بگه عمل به قیاس همه جا حرام نی، خود قیاس به ما هو قیاس عیبی نداره، اگرم یه عیبایی داره از یه جهتی دیگه است. و شما ممکنه بهش اشکال بکنی، بگیم پس این روایات چی کار میکنی که ما را از عمل به قیاس منع میکنه؟ چهار طایفش میکنه. میگه یه طایفش همون دیروزیست که خوندیم که اصلا ربطی به کار ما نداره، نسبت به عامه است که اونها در مقابل کلمات ائمه قیاس میکردن، حضرت دارن اونا را منع میکنن، پس شامل حال ما نمیشه. و اما طایفه دوم آمده گفته اون روایات که ما را از عمل به قیاس منع میکنه به اعتبار این که از مصادیق ظنه. ما ده ها آیه داریم آقا، صدها روایت داریم که عمل به ظن جایز نی. اگرم این روایات قیاس حرام میکنه، نه اینکه قیاس به ما هو عیبی داره، برای اینکه از مصادیق ظنه. و وقتی ما مقدمات انسداد رو آوردیم و ظن و حجت کردیم، پس عیبی نداره. اینم طایفه دوم. تا برسیم به طایفه سوم، بعضان منها. منها به چی برمیگرده؟ به اون اخبار متواتره. اخبار متواتره ما داریم که عمل به قیاس حرامه. ایشون میرزای قمی، البته اینا حرفای میرزای قمی، خلاصه حرفای میرزای قمیه، چون برای اختصار آمده فرموده به توضیح منا. دیرو فرمودن ما میخواییم حرفای میرزای قمی رو با توضیحات خودمون بخونی. اولیش این بود که این اخباری که ما رو از عمل به قیاس منع میکنه ناظر به سنیاست، ربطی به ما نداره. این طایفه اول. و بعضا منها، و اما طایفه دومی از این اخبار، یدل علی الحرمه، دلالت بر حرمت. الحرمه الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی حرمت العمل بالقیاس. بعضی از این روایات متواتره دلالت داره بر حرمت عمل به قیاس، ولی من حیث انه ظنون. ببینید چی میخواد بگه میرزا. میرزای قمی میخواد بگه قیاس به ما هو عیبی نداره، اگر هم عیبی داره برای این که از مصادیق ظنه. و ما ده ها آیه و صد ها روایت داریم عمل به ظن ممنوعه. پس اگر قیاس ممنوعه، نه به ما هو، چون که از مصادیق ظنه. اون وقت در زمان انصدار ما اگر با مقدماتی اومدیم ظن و حجت کردیم، پس ظن حاصل از قیاس هم میشه حجت. حیث انه ظنون لا یغنی من الحق شیئا. این اشاره به آیه است، سوره یونس آیه 36، از ظن لا یغنی من الحق شیئا. پس خلاصه طایفه دوم چی شد آقا؟ طایفه دوم اون روایاتی که ما رو منع میکنه از عمل به قیاس، معناش چیه؟ یعنی نه اینکه قیاس به ما هو عیبی داره، قیاس اگر ممنوعه چون از مصادیق ظنه. و ما وقتی با مقدمات انسداد ظن و حجت کردیم، عیبی نداره که به قیاس هم عمل بکنیم. و بعض اون منها، بریم سراغ طایفه سوم. این اخباری که ما رو منع میکنه از عمل به قیاس، یه طایفش بر اینه، میگه به قیاس عمل نکن، برای اینکه غالبا به اشتباه میفتی. پس معلوم میشه قیاس حق هم ما داریم، یعنی قیاس هم داریم که ما رو به اشتباه نمیندازه. اگر ما رو منع کردن گفتن به قیاس عمل نکن، برای اینکه غالبا ما رو به اشتباه میندازه. در اون روایت عبان ابن تقلب اگه نظرتون باشه، اواخر کتاب قط، ایشون روایت از عبان نقل کردن راجع به بیه اصابه، که اونجا عبان قیاس کرده بود. حضرت فرمودن از سنه اذا قیست مه قد دین، هیچ وقت دین رو سنت رو با عقلت محاسبه نکن و الا دین محق میشه. خب اون روایت اونجا آدرسش دادیم، اینجا یه آدرس دیگه میدیم. اینجا روایتی دیگه است که داره از سنت و محق، اگر پای قیاس بیاد دین از بین میره. وسائل جلد 18 صفحه 25 حدیث 10، این غیر از حدیث عبانه با حدیث عبانه، اونجا آدرسش دادیم دیگه، اونو تکرار نمی کنیم. این یه حدیث دیگه است. حضرت می فرمان قیاس محق دین میکنه. محق یعنی محو، یعنی پای قیاس بیاد دیگار دین از بین میره. چرا؟ برای اینکه غالبا انسانو به اشتباه میندازه. خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم پس ما قیاس حق هم داریم، قیاسی داریم که ما رو به واقع میرسونه، منتها چون که غالبا ما رو به واقع میندازه از این جهت عمل نکنیم. پس قیاس به ما هو عیبی نداره. و بعض اون منها طایفه سومه از اون اخباری که دیروز خوندیم، یدل علی حرمه، یعنی حرمت العمل بالقیاس، دلالت داره بر حرمت عمل بالقیاس، ولی من حیث استلزامهی لابطال دین و محق سنه. اگر به ما میگن به قیاس عمل کن، برای اینکه مستلزم محو سنته. چرا؟ لاستلزامهی، برای اینکه قیاس مستلزم وقوع غالبا فی خلاف الواقع، غالبا قیاس انسان رو به اشتباه میندازه. لذا پس ببینید آقا میخواد بگه قیاس به ما هو عیبی نداره، یعنی ما قیاسای حق هم داریم که ما رو به واقع میرسونه، منتها چون که غالبا ما رو به اشتباه میندازه از این جهت بهش عمل نکنیم. اینم طایفه سوم. و بعض اون منها، بریم سراغ طایفه چهارم. این طایفه چهارم آقایشون روایت رو نقل به معنا کرده، یه خودم از نظر عبارت مشکل شده. این عبارت که الان میخوام بخونیم، ایشون در کتاب براءت آخر صفحه 206 با این قدیمی ها، با این نسخه های قدیمی، آخر صفحه 206 این روایت رو نقل میکنه. حالا اینجا اشاره به اونه، روایت اینجوریه: مالم تجدو، بهار جلد 2 صفحه 233 حدیث 15. این حدیث ایشون تو براءت نقل میکنه، اینجا به صورت حدیث نی، به صورت اینکه نقل به معنا میکنه. بهار جلد 2 صفحه 233 حدیث 15، حدیث اینه: مالم تجدو، ببینین لم تجدو، مالم تجدو فی شیء من هذه الوجوه، اگر خلاصه از کلمات ما چیزی پیدا نکردین، فردو الینا علما، اگه در یه مسئله متحیر موندین، روایاتی هم از ما پیدا نکردید، یرد ردو الینا علما، علمشو به ما رد کنین، فنحن اولا بذلک. دارم روایت رو میخونم، به کتاب کاری نداریم، دارم روایت از خارج میخونم. نحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه به آرائکم، آرا همین قیاسه، لا تقولوا فیه به آرائکم حتی یأتیکم منا البیان، هیچ وقت به آراء خودتون عمل نکنید تا از طرف ما بیان بیاد. این روایتی که ایشون الان مفادشو با عبارت خودشون دارن نقل میکنن همینیست که الان من خوندم. و بعض اون منها، بعضی از اون روایاتی که ما رو منع میکنه از عمل بالقیاس، یدل علی الحرمه، حرمت العمل بالقیاس، یدل بر حرمت عمل بالقیاس و وجوب توقف، یعنی نسبت به احکامی که نمیدانید توقف کنید، حرام است به قیاس عمل کنید. اینی که الان خوندم چی بود؟ لا تقولوا به آرائکم، این عبارتی که الان از خارج خوندم همینه، یدل علی الحرمه یجب علی التوقف، همینه. حضرت فرمودن اگر در یک مسئله ای از ما چیزی به دستتون نرسید، به آراء خودتون حرف نزنی، توقف بکنی تا این که از طرف ما بیانش بیاد. واجب است توقف کنید، حرام است عمل به قیاس کنید، اذا لم یوجد ما اداهو، ببینید آقا این لم یوجد چیه؟ همین لا تجدو است که من خوندم. من رو بچه چی خوندم؟ اذا لم تجدو ما لم تجدو، قرد این لم یوجد همین روایتی است که من خوندم، از کدم ایشون نقل به معنا کرده. روایت میگه ما لم تجدو، اگر چیزی از ما در اختیارتون نبود به قول خودتون عمل نکنین، سب کنین تا بیانش از طرف ما بیاد. اذا لم یوجد ما اداهو، یعنی ما عدل قیاس. شما برای اینکه عبارت فعلا عبارت درست بشه لمشو بدارید کنار، از کدم این لم یوجد همین لم تجدویست که الان ما تو روایت خوندیم، ولی شما که الان عبارت رو دستکاری کردین شما دیگه نباید لم بیارین، این لم رو بذارید کنار. عمل به قیاس حرامه که اذا یوجد ما عدل قیاس. ما عدل قیاس کدومه؟ کلام معصوم. ما عدل قیاس کلام معصومه. پس عمل به قیاس حرامه که زمانی که یوجد و ما عدل قیاس، یعنی اگر ما ادای قیاس داشتید، یعنی کلام معصوم، اگر کلام معصوم داشتید حرام است بر شما که عمل به قیاس بکنی. حالا چرا ایشون لم آورده؟ من فکر میکنم اشتباه کردن ایشون، چون روایت لم تجدوه، ایشون هم این لم رو به اعتبار روایت آورده، ولی در اونجا یه عبارت یه جوریه که لم تجدو معنا میده. ما الان اینجا بخوایم لم رو معنا بکنیم عبارت به هم میخوره. عنایت بکنید، منشأ اشتباه ایشون دارم عرض میکنم. روایت لم تجدوه، ایشون هم لم تجدو آورده، این لم یوجد همون لم تجدوست، ولی اشکال به ایشون این وارده. اونجا که لم تجدوه عبارت یه جوریه که لم تجدو معنا میده. شما که دست بردید تو روایت میگید قیاس حرامه، دیگه لم اینجا معنا نمیده، اذا یوجد بعد باشه. منتها من یه قدی فکر کردم که حالا این لم یجدونم درستش بکنیم. ببینید آقا لم حرف نفیه، لم از ادات نفیه، ادا هم از ادات نفیه، ادا به معنی غیر دیگه، نفی نفی اثباته. پس ولو ایشون لم یجدو داره، ولی شما یجدو معنا بکنید. اینو توجیه دارم عرض میکنم آقا، من میخوام عرض بکنم ایشون اشتباه فرمودن که لم رو آوردن، ولو تو روایت لم هست، اما اونجا لم ها برای این که عبارت روایت یه جوریه که با اون لم معنا میده. شما که دست بردی تو روایت، روایت رو نقل به معنا داری میکنید، این لم رو نباید بیاری تا عبارت معنا بده. شما عبارت اینجوری میشه، حرام است عمل به قیاس اذا یوجد ما عدل قیاس، یعنی یوجد کلام المعصوم، ما عدل قیاس کلام معصومه. شما دیدید تو عبارت لم داره، شما لم رو اینجا آوردید، ولی تو عبارت اگر لم داره برای اینکه نفس عبارت یه جوریه که با لم موافقه، اما شما که تو صدر عبارت نقل به معنا کردین و عین روایت رو نقل نکردین، شما نباید لم بیارین، شما باید یوجد بیارین تا عبارت درست بشه. حالا یه قدری بخوام حرف ایشونم درست بشه، همینی که عرض کردین، لم از ادات نفیه، ادا هم به معنای غیر دیگه، اونم از ادات نفیه، نفی نفی میشه اثبات. این که معروف میگن نفی در نفی غلطه، میگن نفی در نفی اثباته، نه نفی نفی، آدم نفی یا نفیش بکنه او مفید اثباته. پس لم نفیه، ادا هم که به معنای غیر نفیه، اون وقت این نفی نفی معناش میشه یوجدو. پس اگر یوجد و معنا کنیم به اعتبار نفیه نفیه، پس خوب بود اصلا ایشون لم رو نمی آوردن، از کدم ایشون روایت در نظر شریفش بوده، تو روایت لم داره، ایشون هم لم آورده، ولی روایت اگه لم داره عبارت رو یه جوری منظم کرده که اون لم معنا میده، اما شما که عبارت رو عوض کردین لم دیگه معنا نمیده، بعد یوجد بگین. حالا برای اینکه عبارت ایشون هم درست بشه، ما یوجد معنا میکنیم اثباتی، ولی از باب نفی نفی، یعنی ولو لم داره و ادا داره، چون نفی نفی ما اثباتی معنا میکنیم. پس چی شد آقا؟ دلالت داره، بعضی از اون اخبار دلالت داره بر حرمت عمل به قیاس. کی حرامه؟ اذا لم یوجد، اذا یوجد کلام المعصوم، ما عدل قیاس کلام معصومه. کی عمل به قیاس حرامه؟ اونجایی که یوجد کلام معصوم، وقت مثل دیروز میشه. با دیروز احتمال اول چی بود؟ گفتیم با بودن کلام معصوم عمل به قیاس حرامه. این طایفه چهارم اگر اینجوری معنا کردیم عین اون طایفه اول میشه و لازمه، اون وقت لازمه این دلالت بر این معنا الاختصاص، یعنی اختصاص الحرمه. این الف لام عوض از مضاف الیه، با لازمه این معنا اختصاص حرمت عمل به قیاس است به صورت تمکن. یعنی این که این روایات میگه عمل به قیاس حرامه در صورتی که شما متمکن باشی از ازاله توقف. این توقف یعنی تردد. یعنی کی عمل به قیاس حرامه؟ اونجایی که شما بتونی تردد از بین ببری، لعجل العمل به رجوع الی ائمه الهدى علیهم السلام. چون اگر انسان به ائمه مراجعه کنه دیگه تردد نداره. پس کی عمل به قیاس حرامه؟ اختصاص داره حرمت عمل به قیاس به صورتی که متمکن باشی شما از بین ببری ترددو. چجوری از بین ببری؟ به خاطر اینکه رجوع به ائمه هدا بکنی. پس طایفه چهارم با این احتمال عین طایفه اول دیروز شد. دیروز گفتیم چی؟ دیروز گفتیم قیاس حرامه یعنی در مقابل کلمات ائمه. امروزی هم این طایفه چهارم با این معنایی که ما کردیم برگشت به اون طایفه اول. اما اینجا یه احتمال دیگه هم داره، یعنی اگه همین احتمال بود که همون بیروزی میشد، نه یه احتمالی دیگه هم داره. او به صورت طایفه چهارم میگه عمل به قیاس حرامه ولی مختص است به صورتی که مسئله من الاصول الاعتقادیه. غیر العملیات دیرش معنا کنی، غیر العملیه یعنی اصول اعتقادیه. یعنی این روایات اگر میگه عمل به قیاس حرامه در چه مسائلی میگه حرامه؟ در مسائل اصول اعتقادیه، نه در بسا فروع عملیه که ما میخوام عمل کنی. غیر العملیات معلوم شد معناش. غیر العملیات یعنی اصول اعتقادیه. یعنی این روایات که ما را از عمل به قیاس منع میکنه مختص به چه مسائلیه؟ مسائل اصول اعتقادیه او نحو زاره. ممکنه میخوام در اصول اعتقادیه به قیاس عمل کنیم، ما میخوام چی کار کنیم؟ در فروع عملیه ما میخوام قیاس بکنیم. خلاصه مطلب آقا میرزای قمی چی میخواد بگه؟ میرزای قمی میخواد بگه آقا قیاس به ما هو گناهی نداره، قیاس به ما هو گناهی نداره. اگرم بگی پس این روایات چیکار میکنی؟ معنا میکنه، میگه یه طایفش که میگه عمل به قیاس حرامه ناظر به سنیات که به ما ربطی نداره، که این امروزی هم یه احتمالش همونه. یه طایفش هم اینی که چون مصداق ظنه. یه طایفش هم این که چون ما رو غالبا به اشتباه میندازه. یه طایفش هم بالا این که میگه در اصول اعتقادیه. پس بنابراین این روایاتی که ما رو منع از عمل به قیاس میکنه هیچ کدومش شامل ما نمیشه. ما نمیخوایم در اصول اعتقادیه قیاس بکنیم. شیطان اومد قیاس کرد در اصول اعتقادیه، وقتی بهش گفتن سجده کن گفت نه، خلقته من تراب خلقتنی من طین، منو از آتش خلق کردی اونو از خاک خلق کردی. ببینید قیاس کرد و قیاس و تراب به مراتب کمتر از ناره. چطور نار بیاد به تراب بیاد قیاس بکنه؟ شیطون بود که در اصول اعتقادیه میخواست قیاس بکنه. ما که در اصول اعتقادیه نمیخوام قیاس کنیم، ما میخوام در فروع عملیه در مسائل شرعیه میخوام عمل به قیاس بکنیم. پس این روایات متواتره که ما رو منع میکنه از عمل به قیاس اصلا شامل کار ما نمیشه. ما میخوام آقا در یه مسئله اگر لنگ بودیم و چیزی نداشتیم، روایتی نداشتیم، میخوام این مسئله فرعی رو با قیاس اون مسئله فرعی درستش بکنیم. از راه قیاس، حالا یا حکم عمومی یا حکم خصوصی، از راه قیاس به دست میاریم. اونم کی؟ زمان انصدار که صاحبمون نیست. و الا اگر صاحب ما الان ظهور بکنه ما هم قیاس نمی کنیم. خلاصه میرزای قمی میگه ما ناچاریم، احکامی هست از ما میخوان، دستمون هم به واقع نمیرسه، امامی هم که نداریم، احتیاط هم که مشکلات داره، شک و وهم هم که مرجوحه، عقل به ما میگه از هر راهی زن پیدا کردیم. ما در این حد میخوام عمل به قیاس بکنیم و این روایاتی که ما رو نهی از عمل به قیاس میکنه ابدا شامل حال ما نمیشه. ولا یخفا، حالا از کدیم نه همه حرفای شیخ انصاریه با که نه از ناحیه میرزای قمی داره میگه، چون میرزای قمی عبارتاشون خیلی مفصله و خلاصه قضیه مشکله، ایشون اومدن از طرف میرزای قمی دارن این حرفا رو میزنن که الان میرزای قمی داره با ما حرف میزنه. میرزای قمی میخواد بفرماد عمل به قیاس عیبی نداره، اگرم بگی اون روایاتو چیکار میکنی چهار دستش میکنه و هر کدومو یه جوری معنا میکنه که ابدا شامل حال ما نمیشه. پس ما کی میخوام به قیاس عمل کنیم؟ در زمان انسداد که علمگاهش مسدوده، و الا اگر امام تشریف بیارن راه علم برای ما مفتوح باشه ابدا به قیاس عمل نمی کنی. ولا یخفا ان شیئا من الاخبار الوارده علا احد هذه الوجوه المتقدمه. وجوه کدومه؟ همین وجوه اربعه. این اخباری که ما دیرو تالا داریم میخونیم که هر کدومشو مرز کردیم به یک معنایی من کردیم، هیچ یک از اینها لا یدلو، اینا دلالت نداره بر حرمت عمل به قیاس. یه خط بریم پایین. ما عدم تمکن من تحصیل العلم به ولد طریق شرعی. این معز ظرف لا یدلو. ایشون عقیدش چیه؟ عقیدش اینه که قیاس در زمان انسداد میشه عمل کرد. زیر این عدم و تمکن من تحصیل العلم به ولد طریق شرعی کلمه معنا کنی، یعنی اندل انسداد مع عدمه بیسیم معل انسداد. چون آخه عقیده میرزای قمی چیه؟ عقیده میرزای قمی اینه که در زمان انسداد عیبی نداره ما بیاقیات عمل کنیم. وقتیشون به جای کلمه انسداد یه عبارت مشکل داره. زمان انسداد چه زمانیه؟ ببینید خاصیت زمان انسداد میگه زمان انسداد زمانیست که ما متمکن نیستیم از تحصیل علم به حکم ولد طریق شرعی. این طریق شرعی همون زنون خاصه است. آسان آقایون انسدادی ها میگن در زمان انسداد هم باب علم مسدوده، تحصیل علم ممکن نی، ولد طریق و نه زنون خاصه. پس خلاصه